بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر استرالیا در مورد بحران هسته‌ای کره شمالی گفتگو کرد. در حمله مردان مسلح به یک شبکه تلویزیونی در بغداد دست کم 11 نفر کشته شدند. و نمایندگان صلیب سرخ جهانی با چند زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو دیدار کردند. ساعت 8 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان با شما خواهم بود. رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر استرالیا در مورد بحران هسته‌ای کره شمالی گفتگو کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با جان هاورد نخست وزیر استرالیا از او به خاطر واکنش این کشور به آزمایش اتمی کره شمالی تشکر کرد. دو رهبر اعلام کردند که برای تنبیه پیونگیانگ به یک قطعنامه محکم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز است. در پی ادعای انجام آزمایش اتمی از سوی پیونگیانگ، استرالیا و ژاپن موضع قاطعی را در مورد اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی اتخاذ کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سرگرم رسیدگی و مذاکره درباره متن پیشنهادی آمریکا جهت اعمال تحریم علیه کره شمالی خواهد بود. در این متن اعمال تحریم‌ها بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مطرح شده است که در صورت تصویب اگر پیونگیانگ از موارد اجباری آن تبعیت نکند، راه برای استفاده از نیروی نظامی باز خواهد بود. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه رسماً پیشنویس قطعنامه کره شمالی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد. این قطعنامه برای اعمال مجازات تحریم علیه کره شمالی است که روز دوشنبه اعلام کرد دست به یک آزمایش اتمی زده است. طی چند روز گذشته آمریکا کوشش کرد پیام یک پارچه‌ای را به همراه متحدان خود علیه اقدام کره شمالی به پیونگیانگ بفرستد، هرچند که جامعه بین‌المللی سریعاً و به شدت مخالفت خود را با اقدام کره شمالی نشان داد. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین ساعات روز دوشنبه در عکس‌العمل به اعلام کره شمالی درباره آزمایش اتمی گفت: آمریکا مشغول تحقیق در این باره است که آیا به راستی کره شمالی به آزمایش اتمی دست داده است، اما حتی ادعای چنین مطلبی برای صلح و ثبات جهان خطرناک است و باید به آن عکس‌العمل نشان داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت علاوه بر آزمایش اتمی، پیونگیانگ تکنولوژی اتمی موشکی و مواد مربوط به آن را به ایران و سوریه انتقال داده است. آمریکا می‌خواهد قطعنامه تنظیم شده بنا بر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب شورای امنیت برسد. اگر قطعنامه با توجه به فصل هفتم از منشور سازمان ملل متحد به تصویب شورای امنیت برسد، کره شمالی را وادار به تبعیت از مواد اجباری آن می‌کند و نهایتاً راه را در صورت مقاومت پیونگیانگ برای اقدام نظامی باز خواهد گذارد. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که این قطعنامه در هفته جاری به تصویب برسد، اما گفته می شود هنوز برخی از کشورها در این مورد قاطعیت آمریکا را ندارند. با این همه رئیس سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا تاکید کرد که لازم است اقدامی سریع و قاطع در این مورد به عمل آید. رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه در کاخ سفید برگزار شد گفت همه ما موافق هستیم که باید زبان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد محکم باشد و از کره شمالی بخواهد از تعهدات بین المللیش برای کنار گذاردن برنامه های اتمی تبعیت کند. اشاره رئیس جمهوری به چهار عضو دیگر گروه ششگانه بود. این گروه عبارت است از آمریکا، چین، روسیه، کره جنوبی، ژاپن و خود کره شمالی. ژاپن در ماه جاری میلادی، ماه اکتبر، ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد و چند روز قبل اعلام کرد همکاری‌های نظامی خود را با آمریکا افزایش خواهد داد. کره جنوبی، یکی دیگر از اعضای گروه ششگانه، یک متحد نزدیک نظامی آمریکا در منطقه است. در حال حاضر حدود 30,000 نیروی نظامی آمریکا در کره جنوبی است که به سال 1950 یعنی 56 سال پیش و جنگ کره باز می‌گردد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در رابطه با اقدام کره شمالی ما با متحدانمان در منطقه و همچنین شورای امنیت همکاری می‌کنیم تا مطمئن شویم واکنش‌های جدی علیه رژیم پیونگیانگ انجام خواهد شد. هرچند رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت پیام ما به کره شمالی و ایران و مردم این دو کشور آن است که ما می‌خواهیم مسئله اتمی را به صورتی صلح‌آمیز حل کنیم، اما با این همه وی هنگامی که درباره پیونگیانگ صحبت میکرد گفت آمریکا برای حمایت از متحدان خود در منطقه هیچ گزینه‌ای را کنار نخواهد گذارد.
پریچهر فرزام گزارش میداد کره جنوبی اعلام کرد زرادخانه جنگی خود را گسترش می‌دهد. یون کوانگ یونگ وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد کشورش زرادخانه جنگی خود را در پی آزمایش سلاح هسته‌ای در کره شمالی گسترش خواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر کره جنوبی نیز در جمع نمایندگان مجلس این کشور گفت ما معتقدیم کره شمالی در پی افزایش سلاح‌های اتمی خیش است و این موضوع را یک تهدید جدی برای کشور خود تلقی می‌کنیم. جمهوری خلق کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد انفجار آزمایشی یک بمب اتمی را در پاسخ به تهدیدهای نظامی و تحریم‌های ایالات متحده با موفقیت انجام داده است. برادیو فردا گوش می‌کنید. مردان مسلح با حمله به یک شبکه تلویزیونی عراقی 11 نفر را کشتند. در این حمله رئیس هیئت مدیره شبکه و 10 تن دیگر از کارمندان کشته شدند. در ماه جاری این دومین باری است که به یک شبکه تلویزیونی عراقی حمله می‌شود. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
شبکه ماهواره‌ای شعبیه حدود 3 ماه پیش آغاز به کار کرد و قرار بود از پایان ماه رمضان پخش برنامه‌های خود را شروع کند. با وجودی که حمله روز پنجشنبه ساعت 7 صبح رخ داد، ساختمان شبکه پر از کارمند بود. حسن کامل، مدیرعامل شعبیه، میگوید بعضی از کارمندان شب را در شبکه سپری کردند و در زمان حمله بعضی از قربانیان خواب بودند. آقای کامل میگوید چند تن از مردان مسلح لباس پلیس به تن داشتند. مدیرعامل شبکه میگوید حتی نمیتواند حدس بزند عاملان حمله چه کسانی هستند. او میگوید این شبکه سنی رابطه خوبی با تمام رهبران سیاسی و مذهبی شیعه و سنی عراق دارد و قصد دارد این رابطه خوب را حفظ کند. آقای کامل میگوید با وجودی که شواهد موجود نشان میدهد در طی حمله حدود 100 گلوله شلیک شده است، اما کسی صدای تیراندازی را نشنید و هیچ پنجره‌ای آسیب ندیده است. بنابراین احتمال می‌رود مردان مسلح از صدا خفه کن استفاده کرده باشند و به قربانیان از فاصله نزدیک تیراندازی شده است. از جمله قربانیان عبدالرحیم نصرالله رئیس هیئت مدیره، متخصصان فنی و 2 محافظ شبکه هستند. مدیر عامل شعبیه می‌گوید شبکه قصد دارد طبق برنامه کار خود را آغاز کند. این دومین حمله به یک شبکه تلویزیونی عراقی در ماه جاری است. کمتر از 2 هفته پیش یک ماشین بمبگذاری شده در نزدیکی ساختمان شبکه تلویزیونی الرافزین منفجر شد. این حمله منجر به کشته شدن 2 عابر و زخمی شدن 5 تن از کارمندان شبکه تلویزیونی شد. در حمله دیگر به کارمندان رسانه‌های عراقی، خانواده یک خبرنگار کرد عراقی که هفته گذشته ربوده شده بود، جسدش را شناسایی کرده است. در دیگر رویدادهای روز پنجشنبه عراق، یک بمبگذار انتحاری سوار بر موتورسیکلت خود را به یک گشت پلیس کوبید. 2 بمب با فاصله کوتاهی از یکدیگر در میدان قرطبه منفجر شد. در این حمله دست کم 5 تن کشته و 11 نفر زخمی شدند.
مهدی جاوید نگاهی داشت به آخرین تحولات عراق در روز پنجشنبه. بریتانیا گزارش‌ها مبنی بر کشته شدن 655 هزار عراقی را تکذیب کرد. دفتر تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد گزارش‌ها مبنی بر کشته شدن بیش از 650 هزار عراقی از آغاز جنگ در عراق از سال 2003 نادرست است. بنا به نتیجه یک تحقیق که توسط پزشکان عراقی و گروهی از کارشناسان دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز صورت گرفته، میزان مرگ و میر در عراق در سال گذشته میلادی با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده است. بر پایه این گزارش، بیش از 600 هزار عراقی یعنی حدود روزانه 500 نفر بر اثر خشونت‌های مرگبار و بقیه به مرگ ناشی از ابتلا به بیماری جان خود را در عراق از دست دادند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز یافته‌های این تحقیق را نادرست خوانده است. نمایندگان صلیب سرخ جهانی با چند زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو دیدار کردند. سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت نمایندگان صلیب سرخ جهانی به طور جداگانه با 14 عضو بلندپایه القاعده که در بازداشتگاه گوانتانامو زندانیان ملاقات کردند. بنا به گزارش‌ها یکی از طراحان اصلی حمله 11 سپتامبر به ایالات متحده نیز در میان زندانیانی بود که با ماموران صلیب سرخ جهانی دیدار کردند. 2 حمله جداگانه در افغانستان روز پنجشنبه کاروان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و سربازان افغان را هدف قرار داد و به زخمی شدن 19 نفر انجامید. مسعود ملک نگاهی دارد به تحولات در افغانستان در روز پنجشنبه.
سال جاری میلادی در مقایسه با سالهای گذشته و زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001 خونبارترین در افغانستان به شمار می رود. روز پنجشنبه در حمله های انتحاری به نیروهای افغان و ائتلاف به رهبری آمریکا در استان خست دست کم 19 نفر عمدتاً غیر نظامی زخمی شدند. به گفته رئیس پلیس استان خست در انفجار ناشی از حمله یک بمبگذار انتحاری به کامیون حامل سربازان افغان در مرکز شهر خست 2 سرباز و 14 شهروند غیر نظامی افغان زخمی شدند. محمد ایوب همچنین از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده که احتمالاً کاروان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را هدف قرار داده بود خبر داد که به گفته او به نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید، اما دست کم 3 غیر نظامی در جریان این حمله مجروح شدند. با وجودی که بمبگذاری‌های انتحاری توسط عوامل طالبان در گوشه و کنار افغانستان به هیچ وجه قابل مقایسه با میزان حمله‌های انتحاری در عراق نیست، اما بنا به آمار ناتو، پیمان سازمان آتلانتیک شمالی در افغانستان حدود 200 نفر عمدتاً غیر نظامیان افغان بر اثر حمله‌های انتحاری طالبان در این کشور جان خود را از دست دادند. این در حالی است که به گفته ناتو بیش از 2500 نفر عمدتاً از شبه نظامیان طالبان در درگیری‌های مسلحانه و عملیات نیروهای خارجی در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون کشته شدند که در مقایسه با سالهای گذشته بی سابقه تلقی می‌شود. مقام‌ها در کابل روز پنجشنبه 16 زندانی افغان که اخیراً از بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو به افغانستان منتقل شدند را آزاد کردند. این افراد در طول و یا پس از تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 دستگیر و به عنوان جنگجویان مظنون طالبان زندانی شدند. بسیاری از این افراد ادعا کردند در بازداشتگاه گوانتانامو با آنها بدرفتاری شده است. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه نگهداری مظنونان به تروریسم در بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو را محکوم کرد. روز پنجشنبه همچنین سبقت الله مجددی رئیس سنای افغانستان از سمت خود استعفا کرد. آقای مجددی گفته است در اعتراض به وجود آنچه او افراد نامطلوب خواند در دولت افغانستان از ریاست سنا کنارگیری می کند. سبقت الله مجددی اما به رادیو افغانستان آزاد گفته است سمت ریاست کمیته مصالحه افغانستان را حفظ خواهد کرد. این کمیته برای آزادی صدها زندانی افغان که بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاه‌های نظامی آمریکا در فرودگاه بگرام کابل و گوانتانامو در خلیج کوبا نگهداری می‌شوند تلاش می‌کند.
تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته 59% افزایش یافته است. دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جنایت تولید تریاک در افغانستان را در سال جاری 6100 تن اعلام کرد. مقام‌های تاجیکستان در واکنش به این خبر می‌گویند افزایش تولید تریاک در افغانستان وضعیت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان را بدتر می‌کند. بنا به گزارش‌ها تریاک افغانستان از طریق تاجیکستان به روسیه و اروپا منتقل می‌شود. 92% محصول تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. به رادیو فردا گوش می کنید. در حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه 6 فلسطینی کشته شدند. بنا به گزارش ها 3 نفر از کشته شدگان از اعضای گروه شبه نظامی حماسند. در واکنش به حمله اسرائیل شاخه نظامی حماس 6 موشک به اسرائیل پرتاب کرد. بنا به گزارش ها در حمله موشکی حماس به اسرائیل هیچ کس آسیبی ندید. مجلس ملی فرانسه لایحه غیرقانونی بودن انکار کشتار ارمنی‌ها در زمان جنگ جهانی اول را تصویب کرد. مجلس ملی فرانسه لایحه بحث برانگیز مربوط به کشتار ارمنی‌ها در زمان جنگ جهانی اول در ترکیه را به تصویب رساند. بر اساس این لایحه کسانی که کشتار ارمنی‌ها در زمان جنگ جهانی اول را انکار کنند ممکن است به 5 سال زندان و پرداخت 45000 یورو جریمه نقدی محکوم شوند. اورهان پاموک نویسنده ترکیه‌ای برنده جایزه نوبل در زمینه ادبیات شد. اورهان پاموک نویسنده ترکیه‌ای در برنده مهمترین جایزه ادبی جهان شد. جایزه 1,300,000 دلاری نوبل هر ساله به منتخبانی در زمینه‌های گوناگون از کشورهای مختلف اهدا می‌شود. اورهان پاموک برنده امسال نوبل ادبیات پیشتر به وسیله دادگاهی در ترکیه به دلیل انتقاد به سیاست دولت این کشور در انکار کشتار ارمنی‌ها در زمان جنگ جهانی اول محکوم شده بود. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا.